بسم الله الرحمن الرحیم. ششم شهریور، فقه دو پایه هفت، استاد قلب‌زاده. جناب شیخ انصاری رابط بچه جمعی بین دو ادعای شهید ثانی و مقدس اردویدی پیدا کرده. یادت هست چیزی؟ زیاد که دست نمیدیم دیروز انقدر بود که بتونید
شما شهید ثانی ادعای مشروعی در مردی شما خاطر حکر بیدنی درگاه، ولی جناب مردی قدر بیدنی درگاه
این حقایش که نگاه نگرد بیده دوران برد صحبت داشتن کنه این دیده که مستقام
قبول داشت که
چیزی باشه باشه دیده
مقدس علی بلی نگاه کرده سید مرتضی؟ بله ولی نگاه کرده و این هم گفته شاید مانی کنه یا مرتضی بزن پیدا
چیه شاید مانی به خاطر اینکه
ایشون
رو بکرار
داده، یعنی ایشون رو تشریف منگل بر غیر ولی واجب نید برنش یا مقصای بیرموندوزا این
پس چی حالا که ولی انجام ندهد ندهد چی کار را بکنیم
اگه؟ بل گفته بود اگه انجام نده غیر ولی شاید کنی؟
نه حالا پول هم نمیخواستم مید بمونه رو زمین نظر شد
اونو انجام نده
منجم نمیدم پس تو اصلا اونا توش کلوفتی هستن که باباشون حاضر نیستن دفت خب نمیدم دیگران هم انجام نمیدن خب واجب که نیست انجام بدن که واجب کفایی هست بر اونا یا نیست و اونا دیگه که واجب نیست اینا هم که واجب انجام نمیدن پس میت همجی روزن بمونه بگنده کیه اون یه نفر سلام علیکم و رحمت الله اجازه که هم ولی برای تدریس بسید موجود چیه؟
دلمون تک شده برای
از اونجا
باید ولی انجام بده، ولی هم اگه بلدتن جانده همجور پلو پلو میده تا امام
ولی امام ما میت بی ولی نداریم که نهایتاً اولیا انجام میدن، میشه یک چی امور حسبه، یعنی کاریست که بالاخره باید انجام بشه، هیچ کس به مسئولیت چی بوده کسی نیست، امام حکومت میشه مسئولیت حکومتی ترش اینه. اگه وارث نداشت که امام ولی بود که روشنه، اگر وارث داشت که انجام نداد از باب امور حسبه باز حکومت باید انجام بده، مردم مکلف وظیفه نداره. بله یه سوال بذاردیم بپرسم آقای تزاری، چرا شهید ثانی با وجود این که سید مرتضی کبرا رو نفی نکرده، صغرا رو نفی کرده، چرا در کبرا ادعای شهرت کرده؟ پس اشتباه بودش. بعد اصلا چرا چنین استظهار میکنه مرحوم آقای شیخ انصاری؟ شاید واقعا آقای مسالک چیز مخالف پیدا کرده باشه، ما چه میدونیم؟ چرا اصلا این جرأت میکنه چنین نسبتی بده؟ مثلا یه الهام میشه بهش، ما چه میدونیم مسالک چرا گفته مشهور، مخالفت با کیه؟
یه
شون
شاید
اجرای اجماع
بیشتر بوده.
باشه، هم نهایتا میگیم ما میگیم اجماعیه دیگه، چرا حالا کلام او رو توجیه اینجوری بکنیم بگیم نمیفهمه، این همه مشهورهایی که ما خلافش اجماع میگه دام کنیم چیزی هم
بایی
بهتر بودیم. خب یه نقطه یه راهی یه وجهی
این مسئله با دینه مشهوری نمیگه و ده و
آه، یعنی در خود مساله اشاره به مخالفت سید چه بسید شده؟
در جوابه
این دیرم بعد همین مشروع میگه مجده میرسنسه. اینا الهام، اینا فکر نکنید که مثلا ایشون میگه وضاحه ان نسبته، یعنی مثلا شب خوابی دیده با شهید ثانی مثلا صحبت، یعنی حتما تو عبارت شهید ثانی نکته ای هست که آدم چنین استثاری میکنه، ولی ما چه میدونیم با چرا طرف گفته مشهور، شاید مخالف بیدار کرده گفته مشهور، لابد خود ایشون مثلا قول مخالف اینجور ذکر کرده یا استثار از عبارتش بگونه، اصلا تو مسئله تجهیز میت اینه دارم کرده از غذا در مسئله و گفته که مثلا سید مرتضی تجهیز رو بده، اینا خب قرائن میشه بکنیم به این که ایشون ممکنه. خب ادامه عبارت رو میخونیم و فیلی یه مثال سوال هم حالا چون وعده دادیم از پیش مطالعه هم سوال بپرسیم. جناب آقای من مثال میزنم، شما بگید مثال درست یا اگر پدری به بچهش پول بده با هم معامله کنه، اگر نماز بخونه بهش پول بده، این کار میگیم حرامه، یعنی معامله باطله و حرامه. خب این مثال درستی برای اخذ اجرت بر واجبات هست؟
نمیخوام این نکته که اینجا هست لا توی آینده همین شخص میکنن موضوع بحث رو، اون واجبیه که اگر مستحب تصور شود اجاره دادن برش درست باشه، یعنی موضوع بحث اینه زدن، چون دونم نماز این از بحث خارج میشه چون نماز مستحب بشه.
چرا؟ نکتش چیه؟ اینی که میگید مستحب باشه درسته، یعنی یک علامت اثباتیست، ولی نکتش چیه؟ خب بخاطر این چرا این مثال خارج میکنید؟ نکته در خصوص این مثال هست ایشون بیان کرده، این نکته که گفتید درسته، یه نکته ای که این مثال هست که باعث میشه این
منفعتی نکنید، ما یه عامل داریم یه اجیر داریم، یه دقیقه کسی که پول میده یه کسی که عمل انجام میده، اون کسی که عمل از طرفان انجام میده این بعد یه منفعت رو هم برسونه تا من در مقابلش پولی بدم بهش، اگر عمل اون
رو ببینید در اجاره این شرط، حالا چرا شرط رو یه وقتی جلوتر بایدون بایدون ببینید اصلا واجب نه، یک کار مباح، اشکال داره من به کسی پول بدم و شما نمیشد اینجا راه برو، اینجا درسته باطل، شما را عجیب میکنم نمیشد اینجا راه برو، نه اجاره باطل چی فایده را برید مثلا به من چه ربطی داره؟ ببینید چون اجاره یک معاوضه است، در معاوضه وقتی من به کسی پول میدم باید در عوضش چیزی گیرم بیاد، راه برید چه فایده باید من داشت، مثلا راه رفتن واجبه، این نماز خونه، حالا اون نماز بخونه نخونه چه ربطی به من داره؟ مگه به من کسی گیر میده؟ پسر اگه به باباش پول بده نماز بخونه بهش فایده داره، اگه گفتید چه فایده ای؟ نه اگه پسر بزرگتر باشه، پسر بزرگتر باشه بعدا بگردن یه وقت پول میدم نماز بخون بعدا میگرد، اون میشه اون مثال درستیست برای بحث ما. اما اینکه بابا به بچه پول میدم که چی بشه مثلا الان بخونه یا نخونه، چه فرق بال پدره داره؟ اون به اون کسی حقوق نمیگیره، اون فقط معاذب دستون بده میده دیگه. در نتیجه این مثال اصلا مثال غلطیست برای اجاره، ولو واجبم نبود کاری باش نداشتیم. مثلا این مثال اجاره غلط، بده مثال درستی پیدا کنیم. مثال درست برعکسش خوبه. پسره به پدره میگه نه پول میدم بهت نمازاتو بخون که من بعد از مرگ تو گرفتار نشم، من نماز خودم رو به زور میخونم. ما یه وقتی مادر بزرگ از دنیا رفت خدا به نماز شما رحمت کنم، گفتیم که ما طلبه این بود این خاندار یه طلبه نماز قضا شد. آقا یک سال گذشت من 15 روز نماز قضا خوندم. بعد رفتم به فامیلا گفتم آقا شما همین نماز بریم بیرون، من سخته نماز قضا خودشم به زور نماز قضا دیگری. حالا اینه که این درست میشه چون منفعتی گیر بچه میان، اینو میشه مثال درستی برای بحث دانه. یا مثال دیگه کشه احسن. حالا ادامه بحث اجماع رو پیش ببریم ببینیم نه نقل قول ها به کجا میرسیم. و فی جامع المقاصد الاجماع او على عدم جواز اخذ الاجره على تعلیم صيغه النکاح او القائها على المتعاقدين. جامع المقاصد محقق کرکی یا محقق سامی، ایشون ادعای اجماع کرده نه در کلیت مسئله، در یکی از تطبیقات مسئله. خب به درد میخوره اگرچه مثلا صریح نیستن که همه موارد وجود داره، یکی از تطبیقاتش اون کجاست؟ یکی از واجباتی که پای در اسلام تعلیم صیغه نکاح یا القاء صیغه نکاح. بالاخره مردم نیازمند اینن که ازدواج کنن و اگر مردم بلد نیستن صیغه نکاح رو، اون کسی که بلده به نحو واجب کفایه بودشون یاد بده، ولی مردم گناه میافتن. این مردم بلد نباشن نکاح رو، مثل اینایی که بعد انقلاب میافتن تبلیغ مناطق مردم، پدر بزرگ و پدر و نوه نشسته بودن با زناشون یکی یکی برای همشون صیغه میکنن، چون همه بدون صیغه همونجور دوستانه زندگی شروع کرده بود. مثلا اول برای پدر بزرگ و مادر بزرگ صیغه نکاح میخون که اینا اول محرم بشن تا اول این آخر عمری کن، بعد برای بچه هاش مثلا با زناشون و بعد برای نواهان. خب این معنیش اینه اگه حالا اگه کسی تون روستا باشه صیغه نکاح بلده، به مردم نگه مردم به گناه این واجب کفایی و تعلیم کنه، چون واجب کفایی تعلیمش ایشون گفته پول بگیرن حرامه، بعد تعلیمش حق نداره پول بگیره. بعد این چیز گفته تعلیم یا القا، فرق تعلیم با القا چیه که بلده؟
تعلیمی که یادش رو بزن
اینکه
یاد نمیده، همین
میگه
من میگم شما
هم دیگه پشتش تکرار میکنه. این غیر از وکالت ما یه تعلیم داریم، یه الغا داریم، یه وکالت. اینی که امروزه داره اتفاق میفته نه تعلیم نه الغا، وکالته. مثلا یه چیز جدیدی در آوردیم، یه بازاری درست کردیم برای خودمون، وکالت. وکالت پول میگیم. والا الغا این هستش که من کلمه کلمه بگم و تکرار کنم، یا هرچی بهش میگم حفظ نمیشم. با آخر ولش کن، من کلمه کلمه میگم شما تکرار کن. به زنه اول میگه زوج تو، اون زنه میگه زوج تو. این آقای کچل با سمون، یه آقای کچل با مثلا به این مهر معلوم میگه، بعد اون مهر میگه قبل تو، اون میگه قبل تو، از تزویجه کلمه کلمه میگه. این میشه الغا. پس ایشون گفته اجماع داریم بر عدم جواز اخذ اجرت بر تعلیم صیغه نکاح که یاد بدن خودشون برام بخونن، یا الغاء صیغه نکاح بر متعاقدین خودشون میخوان صیغه بخونن بلد نیستن، من کلمه کلمه ایشون الغا میکنم اونا میگن این پول بخواد بگیره حرام انتها. و کأن لمثل هذا، مثل این مورد. ببینید مشکل این نقلی که از اون مقاصد داشتیم که ایشون ادعای اجماع کرد اما در یکی از تطبیقات مسئله، نگفت در همه واجبات، ولی یه مثالشو گفت. مثل این عبارت ها چون زیاده کرد، آقایون دیگر مثلا مسالک چی گفته، جان مقاصد چی گفته، مضمون فائده، کأنل مثل هازا و نحوهی زکرف ریاض، مرحوم صاحب ریاض اینجوری گفته که ان على هذا الحكم الاجماع في كلام جماعته، بر این حکم یعنی بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات ادعای اجماع شده در کلام جماعت. و هو الحجه، این و هو الحجه خیلی معنا داره در فقه. و هو الحجه یعنی اولا اجماعی بودن مسئله را تأیید کرده، ثانیاً داره اعتراف میکنه مسئله به غیر اجماع دلیل معتبر دیگری نداره. یعنی اگر ما بودیم و ادله باید میگفتیم جایز است. این نظر سابیاز از میشه در بود و هو الحجه اجماع دلیله، یعنی لولا الاجماع ما دلیل دیگری نداشتیم. این تعاوید فقهی رو آروم آروم باش معنوس بشید که میگه و هو الحجه نگه یعنی ده تا دلیل دیگه هم داریم یکیش هم اینه. نه، وقتی در مورد اجماع میگن و هو الحجه یعنی بدونید مسئله بی دلیله، علل قاعده باید بشه پول گرفت، چه اشکال داره پول بگیریم، ولی اجماع داریم دیگه، به خاطر اجماع میگیم حرام. انتظار پس مرحوم سال بیادان داره اجماع کرده. ما در مسئله اجماع منقول داریم، همین اجماع منقول، شهرت منقول. پس مسئله خیلی ها قائل هم یا فتوا دارن به اینکه این مسئله حرام است. بفرمایید.
این اجماع که توی بعضی از جاها باید تطمئن کرد، میشن که ترمیم شده این بخواب و اینه چطور میگه باقا آقا جمعون توی کل نمیده؟
اولا که اینی که از جامع مقاصد نفره میگونه بود سابی هاست که اینو نگفته. شیخ میگه که انون نه، این برداشت شیخه. شایدم نه اصلا سربیاز رفته جاهای اجماع ادعای اجماع در کل مسئله رو پیدا کرده، ولی بعید نیست که سربیاز همین تک تک مسائل رو دیده، چون دیده یه، چون فقط یه مثال که نیست، تو مثال‌های مختلفی آقایون ادعای اجماع کردن، قد مشترک همه مثالاش اینکه واجبه. مثلا تو تعزیز میگه داریم، تو اذان داریم، تو فرض کنید همین سیره نکاح داریم، تو تعلیم احکام داریم، این مسائل مختلفی آقایون ادعای اجماع کردن. اگر فقط یه مسئله بود و شما الغا خصوصیت نمیشد، اما چون مثال های متعددی گفتن از مجموعش مثلا همچین برداشتی شاید سابیاز کرده که داره. شما شما هرشتون بسیار و علم. حالا تعدید مسئله، این نکته ای که با سوال جواب اول کلاس مستید برید محل بحث ما، اجاره رو میخوام از حیث تعلقش به یک امر واجب بررسی کنیم. اجرت، اجاره که میگیم یعنی اجرت میخوام بگیریم. نیم اگر یک مثال شما پیدا کنید که به دلیل دیگری این اجاره باطل باشه، از محل بحث ما خارجه. ممکن است که یک اجاره به چند جهت باطل باشه، البته ما از این جهت میخوام بررسیش کنیم. پس هر مثالی که میزنید باید مثال اینجوری باشه که این اجاره فی نفسه هیچ اشکالی نداشته باشه، فقط تنها مشکلش اینه که متعلق اجاره هم نیست واجب. اینو باید شما ثابت کنید که حرامه و باطله و الا اگر بحث دیگری داشته باشه. مثال، اگر متعلق اجاره چیزیست که منفعتی به من نمیرسونه، اینو میدونید که من خیلی مختصر میگم، این برگشت میکنه به حقیقت عقود معاوضی. مرحوم شیخ انصاری در عقود معاوضی اعتقادی داره، ایشون معتقده که در عقود معاوضی کافی، دقت کنید جمله خیلی مهم برای پای هشت کاملش میکنه، میشه شاید که همین دست ما تو جلسه هم باشه. در عقود معاوضی کافی نیست که عقد عوض داشته باشه، بلکه عوض باید حتما گیر صاحب معاوض بیاد. مثال میدم، یک از عقود معاوضی بگم، بنده نمیتونم بگم این کتاب رو ازت خریدم در مقابل 300 هزار تومان که میدم به جاییت، معامله باطله. ببین این مثالی که من زدم معاوضه بی عوض نیست، عوض داره، ولی عوضش گیر صاحب معاوض نیامد، گیر دیگری داره میاد. این با این معاوضه نیست. معاوضه تعریفش اینه عوض باید گیر صاحب معاوض بیاد. این خیلی مهمه. من نمیتونم کسی رو اجیر کنم بگم من شما رو اجیر میکنم که مثلا اگر مواردی کسانی رو دیدی توصیه کن اینا مثلا طلبه بشه، خب چه چیزی گیر من میاد؟ مگه که من زینه باشم، مثلا مدیر مدرسه‌ای باشم، بعد نصاب نرسیدم، بله چه چیزی گیر من میاد که من اون رو اجیرش کنم؟ باید حتما یه چیزی گیر من بیاد. بنده شما رو اجیر میکنم که به پسر فرض کنید که همسایمون ریاضی دست بدید، به نجاره باطل پسر همسایی چه توی شما داده، مگر اینکه یه نحوی به من مرتبط بشه، یعنی ریاضی یاد گرفتن او یه جایی به این نحوی به حال من داشته باشه، اون درست. حالا این که نحوی اخروی کافیه نه، خب یه بحث دیگری داره، فعلا اونو داخلش نکنیم. منظور اینه که کلن در عقود معاوضی حتی به اجاره در مقابل قول دیگری که گفته شده، عقود معاوضی همینه که مجانی نباشه، هم که عوضی داشته باشه میشه معاوضی، ولو عوض گیر منم نیاد. شیخ اینو قبول نداره، شاید خیلی به دیگه هم مثل شیخ فکر کنن. پس در عقد معاوضی شرطه که حتما عوض و معاوض به جای هم بشینن، یعنی اون کسی که پول میده باید منفعت گیر او بیاد، و اون کسی که پول میگیره باید منفعت رو به اون کسی که ازش پول گرفت برسن. این مسلم در بحث اجاره پرانتز بسته. بر اساس این مبنا ما باید مثالایی که انتخاب میکنیم درست باشه، نه باید مثالی رو انتخاب کنیم که اجاره عفی نفسه باطله. خب میگیم اگه متعلقش با واجبم نبود باطل بود، این که به درد نمیخوره. من پول بدم شما نماز بخونید، مثل که من پول بدم شما درس بخونید، و درس بخونید شما مثلا چی چیزی گیر من میاد، چه نفعی به حال من داره؟ هیچ. این مثال غلطیه، اجاره فی نفسه باطل. اما اگر این منفعتی گیر من بیاد خوبه، مثلا اگر بچه ها درس بهتری بخونن به من اینجا حقوق بیشتری میدن، اون وقت خوبه. من شما رو عدیه میکنم بیدم چقدر ما به طبون نصف نصف بگم، اگه شما درس بخونید اینا 10,000 تومن من اضافه میدن، شما رو عدیه میکنم 5,000 تومن به شما میدن به شرطی که درس بیشتر بخونید، 5,000 تومن میدن بعد اون 10 تومن بارم. این خوبه که منفعتی گیره من اومد با اقل و الا مثال بحث کنید. البته اجاره باز باطل و چون درس خوندن بر شما واجبه، مثال درستی میشه، اما از باب این که اخراجیت در واجب باز که حرام میدونیم این دوباره حرام میشه. اون واجب درس خونه دیگه، چه پولی داری از من بگیری؟ ولی مثال درست
این که شیخ بیان کلان از صحابی از جور که حالت توجیهش میکنه صحابی که بخاطر اینه از خودش انزاره اجماع رو قبول نداره.
شیخ میگه آخه بعیده، یعنی استبعادی تو ذهنشه، بعیده که بر خود مسئله به کلیتهی نقل اجماع پیدا کرده باشه. ظاهرن ایشون هم از همه تطبیقات در موارد مختلف هم چین شده
از طرف صفحه قبلش اون شهرت رو خاص مشکلش رو حل بکنه، خلاصه بیشتر از شهرتش بکنه، یعنی دو شهرت هم بخاطر این گفتش رو اولا در اصلش باید بیده درسته این جمعه درسته.
و در مقابل اجماع مجموع برهان، ما خیلی از مجموع برهان رو به اجماع نداریم، مقدس های تنها کسی
میخوام بگم خود شیخ آخرش مشخص نمیشه پس شما
نه اینا
اجماع شهرت رو بذاری کنار، شهرت رو بیاره بالا سر به اجماع برسونتش، سوال بیاد مقاب زهر برسونه بگه این اجماع
همش ترکش اجماع دیگه، همش پیش اجماع منقول بیشتر از اجماع منقول از شیخ چیزی در نه. خب بله، چون ایشون گفته فی کلام جماعت صحابی هست، در حالی که ما اجماع رو فقط در کلام مجموع الفائده داریم. چی شد جماعت؟ مجموع البرهان و الفائده، مجموع الفائده است و برهان اجماع کنم هست پایین میشه مجموع الفائده، شیخ مجموع الفائده و برهان اسم کتاب این هست. خب مثلا ایشون گفت کلام جماعت احتمالاً همون نقل اجماع مجموع فاده به اضافه این تطبیقاتی که بوده در مجموع گفته کلام جماعت مثلا. و علما ان موضوع هذه المساله ما اذا كان للواجب على العامل منفعه تعود الى من يبذل به اضافه المال، موضوع مسئله اونجایی است که زمانی است که برای واجب، اون واجبی که میخواد متعلق اجاره قرار بگیره، للواجب علی العامل، عامل یعنی عمل کننده بعد اجاره، اجیر، چیزی که بر واجب است بر اجیر، باید برای اون واجب منفعتی باشد که برگشت کند به اون کسی که به ازای عمل مال پرداخت کرده، اون کسی که پول داده. عملی که بر عامل واجب است باید منفعتی داشته باشه به اون آب برگرده، چون اگه منفعت نداشته باشه اجاره باطل است ولی این عمل واجب نباشه. این محل بحث ما مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی برای واجب کفایی، یکی برای واجب عینی که منفعت به اون کسی که پول میده میرسه. خب اگر کاری بر دیگری واجبه چه منفعتی به حال من داره؟ اون واجب خودشو بخونه ثواب میبره، نخونه عذاب میشه، به من چه ربطی داره؟ میگه نه اینجورم نیست، گاهی وقتا یه عملی که بر دیگری واجبه منفعتش به من میرسه. مثلا در واجبات کفایی فرض کنید نهی معین، نهی از منکریه، اخیراً هم که میدونید نهی از منکر شما رو چاقوی در بیارن بزنن، خب شما میترسید، میگم به شوخی کردم، مثلا شما حالش نداره، همه چی شرایط فراهمه، یه کسی که موسیقی روشن کرده کافی یکی بره جلوشو بگیره، که حالشو ندارید و به علتی میگه آقا من 1000 تومن میدم برو جلوشو بگیر. البته با اونم واجب بود کفایتن، به شما هم واجب بود، اما شما چرا معجب میکنی؟ فایدهش چیه وقتی اون میره نهی از منکر میکنه؟ هم واجب خودش انجام بده، هم واجب از شما ساقط میشه. و این منفعتی که تو مدیگه واجب از شما ساقط شد. این خوبه، این مثال خوبیه برای اینکه در واجبات کفایی بعد دیگری بذاری. چیز خوب، مثال خوبیه برای من. کما لوکان کفایی هم کما اینکه واجب اگر واجب کفایی باشد و اراده، اراده این من یمدل المال، اون کسی که پول میپردازه اراده کرده باشد سقوط تهو، یعنی سقوط واجب رو، منه یعنی از بازه، فتح در غیره خوب میخواد واجب از این ثابت بشه، کتی رجیب میکنه برون کنه انجام. این در واجبات کفایی. خب جناب شیخ در واجبات کفایی پذیرفتیم. واجب عینی هم میشه مثال بزنیم، واجب عینی که کاری که بر دیگری واجبه ولی منفعتش به من میرسه. بله، فرض کنید که یک واجبی تعیین پیدا کرد، مثل همون سیره نکاح بود، در منطقه ما فقط یک نفر سیره نکاح بود، خب برای واجبی که سیغه نکار به من یاد بده، من بیام رو اجیر کنم که به من یاد بده. ببین برای واجب است ولی منفعتش به من میرسه چون من یاد میگیرم تنش. میگن این حرامه، این معامله باطله، چون واجب خودش باید بیاد انجام بده بدون پول. این پول بدی چه پولی داری میدی بهش؟ بر طرفین هم اصلا عقد اجاره باطله، من نباید پول بدم، اونم نباید بگیره، واجبه دیگه برش، باید مجانی بدیم کار انجام بده برام. او کان عینی علل عامل و رجع نفع منه الى بازل المال، یا یه واجب عینی است بر عامل ولی منفعتش به این آقای بازل المال میرسه. مثل چی؟ طلا غذا للمدعی اضافه به عینن، اضافه غذا یعنی اضافه به غذا و عینن. اگر قضاوت در یه منطقه واجب عینی شد، یعنی در کل منطقه ما یه قاضی بیشتر وجود نداره، بقیه همه بی‌سوادن، این آقا فقط مجتهد و من اینه که قضاوت هم کار مشتهده، یه مشتهد در منطقه پیدا شده، خب این واجب عینی الان در قضاوت در اون متعین شده، بنده مدعی هم شکایت دارم، میرم یه پولی به این آقا میدم، اجیرش میکنم که بیاد قضاوت کنه، خب قضاوت و منفعت مال من دیگه، من به مالم میرسم، زمینم رو دزدیدن پس میگیرم. اینجا میگن این اجاره باطله و حرام، نه حق نداره پول بگیره، باید مجانی بیاد واجبش انجام بده، حق نداره از من پول بگیره. اجاره باطله. به عبارت اخرى مورد الکلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستجاره علیه. عبارت دیگر، ببینید مثال بده، مثالی باشه که اگر این کار واجب نبود اصلا اجارش درست باشه، فقط چون واجبه باطل باشه. اما یک چیزی که واجب نبود اجارش باطل باشه. این مثال از معنی بس ما خواهد منوشه به دلیل دیگری باطل شده. این به عبارت نفر مورد الکلام ما لو فرض مستحبا چیزی، ما لو فرض مستحبا لجاز الاستجاره علیه، چیزی که اگر فرض کنیم مستحب می بود اجاره جایز می بود، فقط چون واجبه حرامه، اما نه دلیل دیگری داشته باشه. لأن الکلام فی کون مجرد الوجوب علی شخص مانع عن اخذ الحجت علیه، تنها مانع از اخذ الحجت باید وجوب باشه. فمثل فعل شخص صلات الظهر عن نفسه لا يجوز اخذ الحجت علیه. مثالی که با مثال بزنیم، یه نفر نماز ظهر خودشو بخونه بعد برات این پول بگیره، این مثال مثال درستی نیست. این اگر چه پول گرفتن جایز نیست، اما لال وجوبه ها، نه چون نماز ظهر بعدش واجب است پول گرفتن حرامه، نکته چیز دیگری است. بل عدم وصول عوض مال الی بازله، چون عوض مال به بازل مال نرسیده، یعنی اون آقا پول داده ولی چیزی گیرش نیومده. من نماز ظهر خودم خوندم، چیزی گیر این آقا اومد، چیزی گیرش نیومده، از این جهت باطل. در نتیجه فإن النافلة أيضا كذلك، حالا اصلا نماز و نافله ظهر اون که دیگه واجب نیست، اونم باز اجارش باطله، اون که دیگه مشکل وجود نداره. بگیم نه اصلا مشکل در این مسئله سر وجودش نیست، مشکل سر اینه که چیزی گیر من نمیاد، حالا آقا نافله بخونه یا نخونه، مثلا چه فرقی به حال من داره. این مسئله بود که ایشون خواست بگه. و من هنا یعلم، از همین نکته‌ای که گفتیم دانسته می‌شود فساد و استدلال علی هذا المطلب به منافات ذلک للاخلاص فی العمل. از اینجا وارد استدلال داریم میشیم. قبل از اولین استدلالی که بر مسئله شد، پس
پس مسئله ما چیه؟ مدعا
مدعا حرمت عقض اجرت بر واجبات دلیل یک اجماع دو منافات اجاره با اخلاص در عمل اجماع را اگر دلیل حساب نکنیم میشه دلیل هم. اولین استدلالی که بر مسئله شده، اولین استدلال علمی میگه اجاره با اخلاص منافات داره. بعد اینجور استدلال کرده اگر شما عجیب بشی دیگه نمیتونی مخلصانه کار انجام بدی، اخلاص نمیتونی داشته باشی، چون قطع پول داری دیگه، پول که میاد بسید اخلاص از هم فرار بشه. حالا اگر بعد دارم برم بگم اینجا شما میایی درس بدی هیچی خبری نیست، آخر ما از شما تشکر بگوش. خب اینجا من با خیلی باید اخلاص داشته باشم که ولی وقتی پولی هست خب خدا هم به نظر خیلی طبیعت تنر و دست و بحث نیستم و خب ولی خب پولم یعنی اخلاصش لاغت این سوال میره اگه کلن فقط و فقط بر پولش نباشه در بکم اخلی آقا اینجور مدعیه که جایی که اسم پول وسط اومد دیگه از اخلاص شما دنبال اخلاص نگردیم. پس چرا عقص و اجرت بر واجبات حرام هست؟ چون اخلاص ما رو نمیده. مرحوم شیخ میفهمن از این نقطه‌ای که الان گفتی میفهمی استدلال غلطه. از کجاش میفهمی؟ اگه گفتی نه همه الان جوابش رو
دادیم.
ما گفتیم باید یه چیزی باشه که اگه مستحب بود درست باشه، فقط چون واجبه. اینه که شما میگید مستحبات هم مستحبات هم بدون اخلاص باطله دیگه، یعنی نافله هم اگر من اجیر بشم به خاطر منافات و اخلاص نافله هم باطله، چون دیگه اخلاص ندارم. در همه عبادیات اخلاص شرطه، چه واجب چه مستحب. پس اگر دلیل ما بر این حکم منافاتش با اخلاص باشه، نباید بگیم عقص اجرت بر واجبات، باید بگیم عقص اجرت بر همه عبادات هم از واجب و مستحب. در واقع مدعای ما چیه؟ عقص اجرت بر واجبات ممنوعه. پس این نمیتونه دلیل درستی باشه. البته اشکال فقط هم این نیست، یه چیز اضافه تری داره، میگه تردن و عکسن، یعنی هم به لحاظ ترد هم به لحاظ عکس. اون چیه؟ همه واجبات رو هم شامل نمیشه از طرفی. این استدلال شما یه اشکالش اینه که شامل مستحبات میشه که نباید شامل میشه. اشکال یه چیه؟ تازه همه واجبات، مگه همه واجبات تعبدی هست؟ بعضی واجبات توسلی هست. بله در واجبات تعبدی این اشکال وارده، اما واجبات توسلی که اشکال هست، من نمیخوام بحث رو بحث کنم. بله میام اینجا درس میدم به شما، واجبه بله تعلیم فرض کنید انتدی واجب است، اما واجب تعبدی که دین رو یاد دادم به شما، من به پولم میگم هیچ خاص خدا هم ندارم. حالا چی میگه تو انسان دیگه خالص کاول الفقران یقول ندین، از این توجیهات درست میکنید. یعنی روز قیامت اول تلوار میدازن تو آتیش، حالا این خط نشیجوری میبینیم بعد یکی که حالا معلوم بعد اصلا به خدمت شما عبتی اینم اون من معتقدم ما بگم میشه اول تلوار میدازن تو آتیش. طرفین داستان این خب
شما بگم تعبودیات اخلاص واجبه
در تعبودی ها احسن. این هم نقطه ایه، میدونید که یکی از شرایط خط قربت اخلاصه. خوب شد گفتش. ببینید ما وقتی میگیم خط قربت تعبودیات، فقط خط قربت نیست، خط قربت به اضافه اخلاص، یعنی اجماعا در امور تعبودی ریا مبتده. شما هر عمل تعبدی رو چه واجب چه مستحب ریا توش بیارید، یعنی برای خدا هم باشه صدری برای دیگر باشه میگن باشه، مثلا میگه نماز میخونم نافله شب میخونم برای خدا، اما خود من هم خوشحال باشه باطل رو هیچ نه میخونه. ریا به اجماع مبتل
مخلا مراتب تو آن داره،
مراتب داره ولی باطل شرط صحت، بله اخلاص شرط صحت در همه هم
میگن مثلا حسن عمل
دیگه. نه شرط کمال نیست، شرط صحته.
نه
اشتباه بله اجماع ریا کردی که آتده بار انجام مبتل میگیم
ریا مبتل چیزی غیر از ریا که مثلا میگه نماز بلندتر رو کنی که یکی چیز بشنم هم یکی مبتل نیست
ریا دیگه چیه؟
قصد عشق و قصد حجر کنی که ریا دیگه
بیانی ولی اخلاص نیست. خدا موقعی مرا غیر خدا کنه مختلف دیگه اخلاص نداشته.
چرا
نماز که بلند نماز دیگه نیست بشه بلند میگه بحث این چیز دیگه. ببین بحث اینه که ما قصد قربتی که در نفس عمل لازمه، آیا در کیفیت عمل هم قصد قربت لازمه یا نه؟ اصلا میگم قصد قربت اینجا لازمه بشه ولی جا ریا ممکن نیست. ببین مثلا اصل نماز واجب به قصد قربت بشه، آیا کیفیتش هم مثلا من با چه صدایی میخونم اینه باید به قصد قربت باشه؟ میگم نه اینجوری قصد قربت نمیخونم و لذا در این نوع چیزا ریا ممکن نیست. و الا اگر معترض شدید در کیفیتش هم قصد قربت شده اونجا با دیگه ریا ممکنه فرق نمی کنه. این اختلاف فقهی دیگر است. ولی اگر اصل نماز رو شما به دو نیت بخونی اخلاص نشه چون که هم برای خدا راضی بشه هم خلق خدا، میگه نماز باطل یه اجماعیه شکی داشته شما بعد اخلاص شرط صحت عبادات بی سر
اخلاص که تو مسئله اخلاق رو نگاه کنن مال اون کیفیت است.
نه اخلاق که کاری با صحت عمل شما فقط نداره، اخلاق کاری با نفسانیات و حسن فاعلی شما داره، کاری با حسن فعلی نداره. میگه عملم صحیح باشه برای من کافی نیست. ولی به لحاظ فقهی از قضا در خصوص اعمال عبادت مثلا در اخلاق شما میگن توسلیات هم اگر ریا کنی این شرکه. چرا غیر خدا؟ ولی ما تو فقه نمیدیم بگیم عمل صحیح حالا غیر اخلاقیه یا حرف دیگه. من در اخلاق به حسن فاعلی نگاه میکنم، کاری ندارم عمل درسته یا نیست، این نکته دیگری هدفشه. ما در اخلاق به حسن فعلی مهمی عمل درسته، عمل عبادی شرطش اخلاقه. بله عمل غیر عبادی نه، اصلا هیچ از خدا رو یاد نکنید درسته، عمل توسط پس این رو باید کنته شده داره. اخلاص شرطه در یکی از اجزا قطعالات همین اخلاصه. یعنی نکته رو جمله دقت کنید، کافی نیست برای خدا بخوانم، فقط برای خدا اخلاص. شرط و روایت زیادی داریم ما که خدا میگه اگه برای من شریک قرار دادی همه میدم به او. مثلا روز روایت میگه خدای درست من برای مردمان این کمی هم تو میگه من علا خیر و شریک من بهتر شریک من حکی مرمانه میدم به شریک برو از اون قابلی سوابت از اون به من خدای بگیر خدای میگه میگه اگه شریک خوبه خدا بر خودش برمیده مالات شریک میگه خوب بیستن خوب بیستن بازدگیر خب بگذاریم بذاریم یکم جلو بریم. پس این استدلال حتی اگر استدلال درستی باشه برای اثبات مدعای ما خوب نیست، برای اثبات مدعای دیگری خوبه. مثلا اگر بحث ما این بود که اخذ و اجرت بر عبادات حرام است، این میتونست استدلال خوبی باشه، اما واجب و مستحب. اما ادعای ما مدعای ما این نبود، گفتیم اخذ و اجرت بر واجبات یعنی اولا مستحب از ملبس خارج، ثانیا توسلی ها داخله. دلیل شما تنظر و اکثر دوچار اشکاله، چون اولا چیزی که شامل بحث نیست تو شامل شد، ثانیا چیزی که داخل بحث هست تو شامل نشد چون اشکاله. و من هنا یعلم فساد و الاستدلال علا هاذا المطلب. مدعای ما چی بود؟ هاذا المطلب اینجا نوشتم حرمت اخذ اجرت بر واجبات اعم از عبادی و غیر عبادی. بعد این مدعا استدلال کردم به چی؟ به منافات داره للاخلاص بالعمل، که اجاره با اخلاص در عمل منافات داره. استدلال علیه سید طباطبایی در ریاض تا ریاض استدلال. چرا این استدلال درست نیست؟ لانتقاضهی تردن و اکسن تردن از حیث مانعیت چون مستحبات شامل میشه، اکسن از حیث جامعیت چون واجبات تعبدی توسلی رو شامل نمیشه. بلمندوب و واجب توسلی لفت و نشت مرتب و ورده انتقاضهی تردن بلمندوب و اکسن به واجب توسلی. پس در حقیقت توی این جمله خیلی مختصر مرحوم شیخ ازش فهمیدیم اصل استدلال رو غلط نمیدونه، یعنی قبول داره که اگر اجیر شدی اخلاص از بهبیله، اما میگه تناسبی با مدعای ما نداره. اگر ما مدعامون چیز دیگری بود مثلا ادامون این بود بر عبادات اهم از واجب و مستحب نمیشه پول گره، او استدلال خیلی خوبی بود، متین بسیار خوب، چون اجاره با اخلاص میخواد. چون مدعای ما چیز دیگری است این استدلال رو نمیپذیره، ولی اصل هر فرق غلطی نیست. بعدم تازه سید طباطبایی، سید علی مدر طباطبایی، صاحب ریاض بسیار آدم معتبر موجه، استدلال به خود که نمیگه استدلالش درسته. چیزی که از اینه که با مدعای ما تطابق نداره، این اشکالی هست.
این توجیهی نمیشه که جناب سیدی که اصلا مدعای ما نداشته، مدعای
ممکن اصلا سید طباطبایی ادعا از واجباته. من مراجعه نکردم ولی ظاهرا مشهور هستن ادعای ما واسه کل واجبات رو بگم، مخصوصا مثال های اکثر مثال های سیستم تعبدیاته، چه تشهد میگه تو اینا مثال های معروفه، چه مثل تعلیم نکاح، اینا همه مثال همه توسلیات هست از اصل باید نگاهی باید بعد ها قضاوت اکثر مثال های مسلمه باید توسلیات هست. خب بگیده در مقابل شیخ انصاری شخصیتی وجود داره به نام صاحب جواهر. صاحب جواهر مقدم و شیخ انصاری میدونید که مرحوم شیخ بعد از صاحب جواهر مرجعیت عام پیدا کرد. میگن وقتی که صاحب جواهر دنیا میرفت وصیت کرد، گفت اگر کسی میخواد صاحب جواهر مرجعیت عام بشه و همه شیعیان در سر فرسر شون تحقیق کردن به بیاسن، گفت که به شیخ انصاری وصیت کرده بود در جمع اشتاد رو میشن. بعد که صاحب جواب را دنیا رفت وقتی مراجعه کردن به شیخ، ایشون گفت که ما وقتی که مباحثه میکردیم با هم در زمان طلبگی یه هم بحثی خارجی داشتیم، ایشون بحثا رو بهتر از من میفهمند، به نظر من او اهل صاحب جواهر رو نمیشناخت، ولی او هم فروغ انسان کی همچین کی از شیخ بالاتر که گفت جناب آقای سعید العلماء بارفروشی در شمال ایران اینجاست ما هم. خب چیکار کنیم؟ حالا معلوم بالاخره رئیس بخوام توش نامه نوشت، پیر نامه نوشت و آموزش امضا دادن به اینجوری که به نظر من شما اعلمی که بیاین اینجا صاحب جواهر دنیا رفته مرجعیت رو تدیش نامه رسید در سید العلماء. سید العلماء وقت با بود حدود سال 1820 اونجا مرجعیتی داشت و حوزه درسی داشت و چندین مجتهد تربیت کرده بود و 600 نفر پای دستش می‌نشست و از علما و فروبیایی داشت، دستور جهاد و علیه بهائیت و مطلب داده بود، بهائی‌ها رو کشته بودن، خیلی جریانات داشتن. نامه شیخ فرستید، ایشون در جواب نوشت که درسته قبول دارم که من وقتی درس می‌خونم از شما بهتر می‌فهمم، اما الان اومدم یه مسئولیت‌های اجتماعی دارم و به خاطر این فاصله‌ای که گرفتم نه الان نظرم که خود شما اعلمی تو بهتر خودتون قبول کنید. جواب نامه که برگشت نامه شیخ ریاست عامه رو پذیرو بله شیخ هنده در مقابل صاحب جواهر. حالا صاحب جواهر زنده شده از قبل اومده بیرون، یعنی شیخ بوده جناب آقای شیخ شما ادعای میکنی این تردن و عکسن مشکل داره، اصلا استدلال غلطه برادر من، من به شما مرجعیات رو مثلا هر چیزی رو دارم این چه استدلالیه مثلا اخلاص کی گفته اینجا رو اخلاص؟ شما چرا فکر می‌کنید هر جا بحث پول هست مردم چه فکر می‌کنن؟ هر جا مثلا من برای جان پول میدن این اخلاص نداریم، چی اخلاص نداریم؟ زندگی طلبگی ما همش همین بوده، ما اینجا پول میدن اخلاص اتفاقا پول که بیاد اخلاص بیشتری هم حالا خوبه این برای همچین استدلالی همچین جوابی هم میخواد، نه تنها منافات با اخلاص نداره، اخلاص تأکید میشه. چون مثلا فرض کنید همین تعلیم اصلا چه مثالی اینجا داره، مثال فرض کنید نماز میگیر، نماز میگیر میگن واجب تعبدی است، خب من واجب فقه چون واجب کفایه، یکی من میگه پول ما حالش نداره شما بخونید، من اگر پول نمیگرفتم خب بر من واجب کفایه بود مجبور بودم به قصد قربت نماز میگیر بود، ولی وقتی اجیر میشم انگیزه من برای اینکه این عمل احادی انجام بدم دو چندان میشه، چون علاوه بر اینکه واجبی که باید انجام بدم اجاره هم واجبه دیگه، عقوب الاجاره عقوب الوقوف شاملش میشه، یعنی دو بار شارع از من میخواد، از دیگران یه بار میخواد فقط که آقا این عمل رو واسه واقعا انجام بده، ولی اصلا دو بار میخواد، یه بار به خاطر اینکه نماز مسجد و همه واجبه، یکی که شما اجاره بستی به اجاره نماز کن، چاره از اون دو بار بخواد این عمل با اخلاص انجام بدم، پس انگیزه و محرک من برای عمل عبادی تحریک شده، داره بیشتر مخلصانه تر از دیگران انجام میدم. منافات با اخلاص داره، نه تنها منافات با اخلاص نداره بلکه اخلاص تاکید هم میشه، داده درمون بگیره با اخلاص، مخصوصا اگه آدم متقی هم باشه حواسش جمع مثلا نماز خودش حالا ولی نماز دیگران رو موازی مثلا دیگران نشه با اخلاص کامل، مثلا اگه کسی عجیب میشه میره مکه بعد دیگران نه اعمال خودش، اما آدم متقی راجع به اعمال دیگران با دقت بیشتری مثلا اخلاصشون حفظ میشه، میاد بعد اولادشون خراب نشه، عمل معلوم در حال من اول با اخلاص داره چه بزار بیشتر مخلصانه تره که این نسبت به اعمال خودش هم برای آدم مخلصانه تر این کار انجام که حرف سوال بجام پر اون شهر بخواهم این حرف اگه میخوام سر بدونم کلا بزارم کوره، ولی آماقیت داشتی میکرد مردم بازار هم که کرسی اینجا هست، مردم بازار هم که کرسی میکرم کنی که آمد دیگه از اخلاص خبری حالا به نظر شما یکی باید طرفدار یا شیخ بشید که صاحب جواهر دعواست بریم صاحب جواهر و شیخ همسالی، صاحب جواهر میگه اخلاص تأکید میشه، شیخ میگه اخلاص نه تنها تأکید نمیشه که اصلا قابلیت انجام نمیشه مخلصانه انجام بده، چون بالاخره تهش پول میخواد دیگه، اخلاص نمیگیم 100% قصد پوله ها، اخلاصت میگیم خراب شد، نکته مهم اینه شیخ میگه اصلا نمیتونی قصد قربت کنی، میتونی قصد قربت کنی اما کنارش قصد پولم هست، بعد اخلاص توش ممکن نیست. حالا به لحاظ علمی برای اینکه جواب درستری به صاحب جواب داده باشه، اینکه شما گفتید اخلاص تأکید میشه، چیش تأکید میشه؟ دقت کنید اشتراط اخلاص تأکید میشه یا تحققش تأکید میشه؟ ما دو چیز داریم، یکی تکلیف یکی امتثال. اخلاص تو کدوم مرتبه تقویت میشه؟ شما اگه گفتید اخلاص تأکید میشه، ببینید نماز بر من واجبه، یکی در مرحله تشریع خدا این عمل رو با اخلاص از من خواسته، یکی در مقام امتثال که من باید این عمل رو با اخلاص انجام بدم. شما میگید اخلاص تکلیف میشه در کدوم مرحله؟ یعنی در مرحله تکلیف خدا با تأکید بیشتری اخلاص از من میخواد، یا منظور چیه که من در مقام امتثال با اخلاص بیشتری انجام میدم؟ کدوم منظور شماست؟ اگه منظورتون اینه که خدا اخلاصی که در نماز بوده رو حالا بیشتر از من میخواد، این هم حرف غلطیه. چرا؟ دقت کنید، چون امر به اوفو به الاجاره اگرچه واجبه واجب توسلی است، با قصد قربت کاری نداره، میگه این عمل انجام بده اما نمیگه توش قصد قربت کن. امر به وفا یک امر عبادی نیست که قصد قربت رو از ناحیه اشاره تأکید کنه، پس تأکیدی در ناحیه قصد قربت نیست، همون قصد قربت از ناحیه امر به صلات وجود داشته، اما امر به اجاره قصد قربت رو تأکید نمیده، این از طرف خدا. اما اگه از طرف من که من در مقام عمل اخلاص بیشتری دارم، اینو دیگه ما با شما بحثی نداریم، اینو وضاحت اینو میذاریم به عهده مردم غیر آخونده، میان مردم میپرسیم خداییش اون کسی که پول گرفته اخلاصش بیشتر تأکید میشه یا اون که پول نگرفته؟ هرچی مردم گفتن محساس هم نه واقعی هم همین دیگه، چون واقعا وضاحت عرف یعنی که وجدان اینا چون امور عرف هم نیست، امور وجدانیه، فقط ممکنه که وقتا سر خودم کلا بذاریم وجدان مردم زنده بشه، واقعا طول نباشه اخلاصش بیشتر نیست، همه میگن اخلاصش بیشتر بدون پول اخلاصش بیشتره، روشن اینکه پول بیاد از اخلاص تأکید میشه، حالا نگین بیشتره دقیقا مساویه رو بیشتر میشه، اینه شده که واقعا دیگه از اون حرفا بود، در نتیجه هیچ کدا مدینده نه از ناحیه خدا نه از مطالبه گری خدا چیزی اضافه میشه، چون امر اوفو امر توسلی است، اصلا بس صحبت میشه، نه از ناحیه من تأکیدی میشه، چون من اینکه اخلاص بیشتری پیدا نمی کنم باقیتش با پول وجدانیه دیگه، اینه نمیدونی ممکن بشه، اشکال نقضی هم میکنه که من بگیم یه تطبیر مختصر بدیم، اشکال نقضی اینه که اگر این حرف شما درست باشه که با اجاره قصد قربت تأکید میشه، باید فرق بذاریم بین اجاره و جواله، چون عمل به اجاره واجب مثل عمل به جواله واجب نیست، در چه تأکید نمیشه، پس مثلا باید بگی اگر اجیر شد باطل است، اگر باطل نیست صحیح، اگر جواله بود باطل است، در واقع این تفصیل رو هیچ کسی نداده، میگن اصل اجره در آمه چه به نام جور چه به نام اجره، این هم یه اشکال نرزی اشکال حلی جواب شما جمع و فیه
بذارید نمی بخونیم. و قد یورد دو زالک، یعنی این استدلال. پس یه اشکالی ما گفتیم، گفتیم اشکال این است که این جامع مانع نیست استدلال شما، تردن و اکثر اشکال داره. یه اشکال دیگری صاحب جواهر گرفته، اون غلطه. و قد یورد دو زالک یعنی استدلال به منافات مثلا اجاره با اخلاص، به اینکه به ان تضاعف الوجوب به سبب الاجاره یؤکد الاخلاص، مضاعف شدن وجوب به سبب اجاره. یعنی نماز میت، مثال تطمیم، نماز میت یه بار واجب بود به نوع کفایی، یه بارم شما اجیر شدی به خاطر اجاره بر شما واجب شد، میشه دو تا وجوب. تضاعف وجوب به خاطر اجاره تاکید میکنه اخلاص رو. حالا اگر یک بار واجب بودی عمل مخلصانه انجام بدی، حالا دو بار بر تو واجب شده همون عمل مخلصانه انجام بدی، و این تاکیدش بود. نه من از صاحب جواهر دیدم این بحث مفصل، بله احتمالا مفتال کرامت هم این حرف گفته باشه، یعنی شاید صاحب جواهر از اونجا گرفته باشه، ولی بحث مفصلش در جواهر هست. این بحث تاکید اخلاص و صاحب جواهر مفصل داره. معمولا هم جناب آقای شیخ و صاحب جواهر درگیره. من اینجا تو حاشیه خطی خودم تو زیل همین شماره هفته پایین نوشتم که صاحب جواهر به تبع کاشوغلتا این بحث رو ادامه داره. احتمالا کاشوغلتا مثلا گفته، مفتال گرامه گفته و صاحب جواهر ادامه داره. وفیه مضافاً الی اقتضاء ذلک، اولا اشکال نقضی، اگر حرف شما درست باشه که تضاعف وجوب اخلاص رو تاکید کنه، پس بین اجاره و جعاله باید فرق بذاری، چون جعاله که واجب نیست. پس هم باید بگید اجاره صحیح هست ولی جعاله باطل هست. نمیشه هم جواب بذار مضافاً میخواد بگید یعنی اشکال دم دستی، یعنی اشکال نقضی. مضافاً به اقتضاء ذلک، اقتضاء این ردیه شما، معلومه اقتضاء هنوز نیومده، اقتضاء دارد ادعای شما. ادعا چی بود؟ اینکه تضاعف وجود باعث تاکید اخلاص میشه. اقتضاء دارد الفرقه بین الاجاره و الجعاله، اقتضاء دارد این حرف که فرق بزنیم بین اجاره و جعاله. در اجاره بگیم صحیح هست، در جعاله بگیم باطل هست. حیث ان الجعاله لا توجب العمل علی العامل، چون جعاله واجب نمی کنه عمل رو. شما گفتید تضاعف وجوب مؤکد اخلاصه، در جعاله که وجوبی نداره، توش کش انجام میدید دوست نشن. جعاله میدونید چیه که بگه آقا هر کسی به این میت نماز خون من بهش هزار تومان میدم، اجیر نمی کنه کسی رو. اگه کسی عمل کرد دوست کش خون بهش بده. ولی همین مثال اجاره رو باید باطل بدونید، جعاله رو اجاره رو صحیح بدونید، جعاله رو باطل، در حالی که فرق نداره. یعنی فرق نمیشه گذاشت. این اشکال نقضی.
این تضاعف رو ادعا کردن
شما صادقانه، نه اینکه تضاعف باعث تاکید اخلاص بشه، ولی تضاعف که ادعا نمیخواد، تضاعف روشنه، چون یه بار واجب بوده یه بارم با اجاره واجب بوده. تضاعف وجوب که ادعا نمیخواد، اینکه تضاعف وجوب یؤکد الاخلاص، این مهم. خب این اشکال نقضی. بعد اشکال حل انه ان اريد ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الاخلاص، اگه منظورش از این که اخلاص تاکید میکنه اینه که اشتراط اخلاص تاکید میشه، فلا ريب ان الوجوب الحاصل بالاجاره توسلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربه. اشتباه کردی، تضاعف وجوب به شرطی تاکید میکند اخلاص رو که وجوب دوم هم تعبدی باشه، یعنی دو بار شارع قصد قربت رو خواسته باشه، اما این واجب دوم توسلی بود، حواست به این مسئله مثلا نبود. دومیش توسلی، دومیش با قصد قربت کاری نداره اصلا، پس قصد قربت یه بار واجب شده، از این جهت تاکیدی نیست. حالا وقتمون گذشت، این مثلا تکمیل بودیم نکاتی وجود داره که چند سوال